سلام به همه کاربران عزیز وبسایت توسینسو. من محمد نصیری هستم، بنیانگذار وبسایت توسینسو، آیتی پرو سابق، بزرگترین وبسایت فناوری اطلاعات کشورهای فارسی زبان. حالا که قرار هست صحبت بکنیم، یه ذره از خودمون هم تعریف بکنیم. امروز میخوام راجع به یه سری مسائل صحبت بکنیم، مسائلی که به شما بعضن گفته نمیشه در حوزه آموزش، تفاوت‌هایی که در دنیای واقعی کار وجود داره با دنیایی که توی مؤسسات آموزشی در واقع به شما القا میشه. بحث امروز ما این هستش که آیا باید بروز باشیم یا نباشیم. شاید برای شما خنده‌دار باشه که طبیعتاً باید بروز باشیم در دنیای فناوری اطلاعات، اما نکته اینجاست که بحث بروز بودن رو درش هیچ بحثی نداریم، اما ما یه بحثی داریم بنا بحث کاربردی بودن یا عملیاتی بودن که بعضن توی سیستم آموزشی مؤسسات آموزشی ما، نمیگم همشون، برخی از مؤسسات آموزشی ما، به خاطر اینکه کلاس‌هامون رو پر بکنیم میایم هدایت میکنیم دانشجوها رو به سمت دوره‌ها، به سمت سرفصل‌ها، به سمت سرویس‌هایی که بعضن در دنیای واقعی کاربردی نداره، و اینجور تلقیم میشه بهشون که خب من اگر از این کلاس اینها رو یاد بگیرم بیام تو دنیای واقعی، همه چیز مرتب و منظم هست و آماده این هستش که من برم اونها رو پیاده سازی کنم، و بعد که وارد محیط واقعی کار میشه میینه نه، این خبران نیست و خیلی تفاوت وجود داره بین اون چیزهایی که داخل کلاس خوندم و اون چیزهایی که در محیط واقعی وجود داره. خب من سعی میکنم تجربیات بیش از 10 سال تدریسم، بیش از 10,000 ساعت تدریس حضوری و دیگه خودتون داخل وبسایت توسینسو میتونید ببینید چند تا دوره گفتم، اینها رو با هم بحث کنیم. نرم افزارها، سیستم عاملها و بعضن سرویسها، سخت افزارها از نظر مایکروسافت، مثلا بحث سیسکو، مجازی سازی و لینوکس رو از سالهای قبل یه ذره بررسی میکنم، میرسیم به الان و میبینیم که این خلأ چجوری به وجود اومده و ما چطور میتونیم در واقع این خلأ رو پر بکنیم. خلأی به نام تفاوت دنیای تدریس، دنیای آکادمیک اسمشو میذارم، که در مؤسسات آموزشی یاد داده میشه و در دنیای واقعی چه اتفاقی میفته و چجوری میتونیم خودمون رو بهینه سازی بکنیم برای اینکه کاریابی بهتری داشته باشیم، یعنی در محیط کار و عملیاتی موفق‌تر باشیم. خب ملموس‌ترین، زیاد صحبت کردم، من امروز میخوام راجع به دوره‌های MCSE و MCSA صحبت کنم، از بعد به وجودشون تا الان. راجع به سری نرم‌افزارهای امنیتی مثلا شرکت مایکروسافت صحبت می‌کنم، تفاوت توی بعضی از سرویس‌هایی که به روز رسانی میشه و ما چجوری میتونیم خودمون رو با اونا تطبیق بدیم. راجع به دوره‌های هک و نفوذ صحبت می‌کنم که چه تغییراتی داشته. راجع به بحث این صحبت می‌کنم که چه پارامترهای مهمه برای یک سازمان که بیاد تغییر تو داخل خودش اعمال بکنه و شما بتونید داخلش کار بکنید. راجع به سیسکو صحبت میکنم، چه تغییراتی داشته و چه چیزهایی نیاز هست تا حتی خیلی کوچیک، و در نهایت مجازی سازی وی ام ور و لینوکس رو بحثش رو انجام میدیم و بهتون میگم که چه مواردی هست که واقعیت دنیای کار و بازار در تمام دنیا بعضن هست و ما در واقع اونقدر نیاز نیست که اینها رو یاد بگیریم و فشار بیاریم به مغزمون که حتما اونها رو یاد بگیریم. خب با این جمله شروع میکنم بحثم، و که دوستان ایران یک دد اند ترافیکی در دنیا هست. یعنی چی؟ یعنی یک بن‌بست ترافیکی اینترنتی هست. اینترنتی که وارد ایران میشه شاهراه نیست که ازش خارج بشه ایران، یعنی همونجا طبیعتا ترافیکی که وارد کشور ما میشه از طریق اینترنت فقط برای کشور ایران هستش. خب برخلاف کشوری مثل امارات متحده عربی یا کشوری مثل ترکیه که شاهراه گذر در واقع ترافیک ها هستش، و البته ما تحریم های زیادی توی ایران داریم و خیلی از نرم افزارها به صورت لایسنس دار تهیه نمی کنیم. اینها رو فقط گوشه ذهنتون داشته باشید، چون تأثیر داره روی نحوه کارکرد و عملکرد ما در دنیای واقعی کار. خب میریم با مایکروسافت شروع میکنیم که فکر میکنم یکی از چیزهایی هستش که خیلی بورس هست و تقریبا هر کسی میخواد بیاد وارد حوزه شبکه و امنیت بشه اول میگم برو دوره مایکروسافت رو بخون. اگر کسی اگر کسی مدعی هست حرفی که من دارم اینجا میزنم دروغ هست، بیاد زیر همین پست، همین پادکست در وبسایت توسینسو سوالش رو بپرسه، من منطقی باهاش بحث میکنم ببینیم کدوممون داریم راست میگیم، چون حقایقی که من دارم الان میگم به شما چیزی نیست که بخوام پنهان بکنم یا بخوام جهت بدم به مسیر یک سری اتفاقات، فقط بحث گفتن واقعیت ها هست برای بهتر شدن بازده نیروهای متخصص سیستمون توی ایران. ببینید بچه ها، از سال 2000 من میگم تا الان که 2018 هست، مایکروسافت ویندوزهای سرور نسخه مختلفی داده. ویندوز سرور 2000، 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2 و الان 2016 هست. خب ما مؤسسات آموزشیمون یک پارامتر تبلیغاتیشون که متاسفانه خیلی از دانشجوها با این چیزها فریب میخورن اینه که مثلا ویندوز سرور 2016 اومده، هنوز مایکروسافت رسما سیلابس برگزاری دورش رو اعلام نکرده، بعد فلان مؤسسه میگه که ما MCSE 2016 برگزار میکنیم. خب همه هم میگن وای وای صبر کنیم این 2012 رو نخونیم بریم 2016 بخونیم، برای اینکه بروزتره، تو بازار کاربردتر. دوستان یک چیز رو هیچ وقت فراموش نکنید در محیط‌های واقعی کار، ما تکنولوژی که داریم میخونیم، خبراش رو میخونیم و تکنولوژی که در محیط‌های عملیاتی داره پیاده سازی میشه، معمولاً یه بازی تفاوت زمانی بین 5 تا 12 سال داره. شاید براتون ترسناک باشه این فاصله، یعنی این که شما که الان داخل ویندوز سرور 2016 میخونید باید متوجه باشید که اکثر سازمان‌های ایرانی هنوز که هنوزه روی ویندوزهای سرور 2008، 2003 و 2012 هستن. 2012 ها به روز رسانی شده هستن. به ندرت سرویس یا سازمان رو پیدا میکنید که بیاد از ویندوز سرور 2016 استفاده بکنید یا همه چیز رو بهش به روز رسانی کنه. این رو گفتم برای چی؟ برای چی مد نظرتون باشه؟ برای اینکه شما میاد ویندوز سرور 2016 میخونید، وارد بازار کار میشید و میبینید ویندوز سرور 2003 چیه؟ ویندوز سرور 2008 چیه؟ هر کس میخواد بحث کنه راجع به این، من بسیار پایه هستم و من توی بیشتر از 40 سازمان، از اهم سازمان‌های کوچیک، متوسط، بزرگ، نظامی، غیر نظامی و چیز و غیره بودم و این رو در بطن جریانش هستم که ما هنوز داریم از ویندوز سرور NT استفاده میکنیم، هنوز داریم در شبکه بانکیمون از ویندوز سرور 2000 استفاده میکنیم، هنوز داریم در سازمان ها، در بانک هایی که توی بحث بانکداری الکترونیک حرف اول رو تو ایران میزنن، داریم از ویندوز XP استفاده میکنیم، هنوز داریم از ویندوز XP استفاده میکنیم و به تعداد بسیار زیاد استفاده میکنیم. و این فقط مختص ایران نیست، فقط برای مثال دارم میگم. نیروی دریایی آمریکا حدودا 4-5 سال پیش بود که رسما اعلام شد که حالا دیگه ویندوز XP پشتیبانی نمیشه، خودش درخواست داد به مایکروسافت، گفت برای ما پشتیبانی کن چون ما همچنان روی بستر ویندوز XP هستیم. پس فکر نکنید فقط توی ایران هست این جریان، در کل دنیا هست. قرار نیست تا یه چیز جدیدی میاد همه چیز به اون بروز رسانی بشه. پس محیطی که درس میخونید با محیط واقعی فرق میکنه. من همیشه توصیه میکنم به دانشجوام اگر میخواید چیز رو بخونید، ترجیحاً با یک سیستم عامل قدیمی یاد بگیرید و بعد به روز رسانی کنید. همه دوره های مایکروسافت، همه سرفصل ها، نه فقط مایکروسافت، لینوکس، سیسکو، در واقع دوره های هک و نفوذ مثلا CH EC Council یا هر چیز دیگه، اینا رو شما اگر قدیمی تر باشید و به روز رسانی بکنید، خودتون قدرت بیشتری دارید توی اون. پس فکر نکنید که هر چیز جدیدی کاربردی تر هست. اینو تو ذهنتون باشه. اینم باز گفتم که بدونید هر کس راجع به این خواست بحث کنه بگه من دلیل مستندات تا دلتون بخواد دارم. فکر نمی کنم اونقدر که من دیگه تو دل سازمان ایران باشم با این حجم سوالات و مشاورهایی که دارم میدم کس دیگه ای باشه که بتونه صحبت بکنه. من عذرخواهی میکنم که اینو میگه، بحث غرورم نیست، بحث تجربه ای هست که میخوام به صورت واقعی به شما منتقل بکنم. خب پس دانشجو میاد میره ویندوز سرور 2016 میخونه، من مخالفتی با این ندارم که دوره ویندوز سرور 2016، من دارم بدیهیات رو میگم. خب میره دوره ویندوز سرور 2016 میبینه و میاد داخل بازار کار و میبینه ویندوز سرور 2008 ویندوز سرور 2003 ویندوز سرور 2012 تفاوت‌هایی دارن اینها. دوستان کسانی که با 2000 و 2003 و NT کار کردن یادش بخیر، میدونن چقدر سختی داشته کار کردن با اونها، چقدر باگ داشت، چقدر مشکلات بوت و اینها داشتش. و طبیعتاً کسی که به‌روزرسانی کرده باشه قوی‌تره، تجربه بیشتری داره. بگذاریم. اما یکی میگه نه آقا، ما ویندوز سرور 2016 ال بل فلان سرویس های جدیدی اضافه کرده. بحث دارم راجع به سرویس ها، چه بحثی؟ همونطوری که مهران و مدیر میگه مهمان داریم چه مهمانی، من بحث دارم چه بحثی. دوستان ما یک دو تا کورس اصلی داریم توی حوزه سرویس های مایکروسافت، MCSA MCSE. خب که الان همه جا بگید MCSE دیگه احتمالا میشناسن. MCSE از سال 2000، حالا از NT تا سال 2003 ویندوز سرور 2003 مخفف Microsoft Certified Systems Administrator برای در واقع ویندوز سرور 2000 تا 2003 و NT بود و بعد از اون شد Microsoft Certified Solutions Architect. MCSE در 2000-2003 و NT بودش Microsoft Certified System Engineer، مهندس بودش. در 2008 به بعد شد Microsoft Certified نمیدونم چی Solutions Engineer یا همچین چیزی، Solutions مجموع راهکارا. خب اما نکته اینجاست، اساساً اعتقاد دارم هر کسی میخواد بیاد بحث بکنه، وارد چالش بشه با من، بگه که از سال 2000، حالا 2000 فاکتور میگیریم، از سال از نسخه ارائه شدن نسخه ویندوز سرور 2003 تا 2016 که الان هستیم، چند تا سرویس مایکروسافت بوده که به صورت حیاتی بوده و تغییر کرده و در محیط های عملیاتی استفاده میشه، غیر از اینایی که من دارم میگم. از سال 2003 ما یک سری سرویس های پایه‌ای در ویندوز و سیستم عامل ویندوز داریم سرور، که اینا همیشه تقریبا مکانیزمشون، ساختارشون از سال 2000 تغییر اساسی نداشتن، یعنی مکانیزم همونه، شاید یه سری ترفندها یه سری ریزکاری اضافه شده باشه ولی همونه. بحث دومین کنترلر و اکتیو دایرکتوری، بحث DNS، بحث سرویس روتینگ اند ریموت اکسس، اینها سرویس و فایل سرور رو بگیم اگر DFS رو داشت، اینها از سال 2003 تا 2016 که داریم الان استفاده میکنیم، بحث پرمیژن ها اینها، خب اونقدری تفاوت نکرده. یعنی کسی که از اینجوری بگم، اگر یکی سال 2003 زامبی شده باشه با MCSE 2003، الان بلنش ویندوز سرور 2016 رو بذارن جلوش، بگم بیا پرمیژن بذار روی این فایل و فولدر، به اشتراکش بذار، همونو انجام میده با همون مکانیزم، تفاوت چندانی براش نداره. پس هسته سرویس های ما یکیه، شاید بعضا یه سری چیزا دیگه استفاده میشه، مثلا ما سرویس آررس و مرتب میایم، روتینگ اند ریموت اکسس رو از سال 2003 داریم تدریس میکنیم. کدوم آدم عاقلی هست که در محیط واقعی میاد آررس پیاده سازی میکنه؟ وی پی ان سرور مایکروسافت کی استفاده میکنه توی ایران؟ وقتی که شما یک فایروال دارید تو شبکه‌تون، هیچ وقت نمیاد از سرویس مایکروسافت استفاده کنید، غیر از بحث IIS رو اصلا کلا بحث شده است. IIS از سال 2003 IIS از سال 2000 IIS 5 2003 IIS 6 که وب سرور هستش و 2008 که تا 2008 تقریبا IIS 6 بود، 2008 به بعد کورش عوض شد و شد IIS 7 7 و نیم 8 و الان IIS اگه اشتباه نکنم 10 هست روی ویندوز سرور 2016، که باز هم این کلیاتش یکی هست، یعنی از 2008 R2 2008 به این بعد ساختار IIS هم یکیه. یه سری موارد رو نمیخوام توی برنامه‌نویسی وارد شیم، توی برنامه‌نویسی یه سری چیزا حالا ان‌شاءالله آقای مهندس احمدی راجبش مفصل بعدن صحبت میکنه که آقا مثلا هسته برنامه‌نویسی از گذشته تا حالا تفاوت کرده یا نه. مثلا من دارم میگم SQL 2000، دیروز بحثی داشتیم راجع به SQL 2000، من گفتم آقای احمدی دستورات TSQL، دستوراتی که ما می‌ذاریم سلکت آل فران فران فران، خب تغییر کرده از 2000؟ میگه نه، همونی که بوده اپتیمایز شده، خیلی چیزها بهش اضافه شده. خب کسی که اون موقع داشت که SQL کار میکرده الان میتونه خودشو به‌روزرسانی کنه. اوکی، خب تا اینجا هم با من بودید. پس این رو در نظر داشته باشید که سرویس های حیاتی رو شما باید یاد بگیرید، چیزهایی که به درد بازار کار میخوره. ما توی در واقع بحث هایی داریم در دوره های ویندوز سرور که من باش مخالف هستم و دلیل هم دارم. مثلا اساتید میان روی یه سرویسی به نام RMS، سرویسی مثل در واقع لود بالانسینگ، فیل اوور، کلاسترینگ، سرویس در واقع فدریشن سرویسز، خب اینها سرویس یا کلاود آژور مثلا، سرویس هایی هست که روی ویندوز های سرور جدیدتر پیاده سازی شده، اونقدر زمان میذارن که دانشجو خسته میشه و نمیفهمه اصلا کاربرد اینها چی هست، به چه درد من میخوره. من یک نکته رو میگم، خیلی بر حسب هزاران سوالی که طی 6 سال 7 سال داخل وبسایت توسینسو و آیتی پرو اومده، من فقط میخوام بدونم چند درصد سازمانهای ایران از RMS استفاده میکنن، چند درصد سازمانهای ایران از لود بالانسینگ و فیل اوور خود ویندوز استفاده میکنن، خود ویندوز، نه اینکه برن دستگاه لود بالانسر بگیرن، نه اینکه بیان از سرویس های هایپر وی یا مثلا از سرویس های وی ام ور استفاده کنن، برای اینکه از خود ویندوز استفاده میکنن. هیچ سازمانی، اگر کسی رو پیدا کردید، این سازمان رو واقعا تو ایران پیدا کردید، من با افتخار معرفیش میکنم داخل سازمان. فدریشن سرویسز کاربردش تو ایران چیه؟ اصلا یکی از اساتید ما بیاد بگه تو ایران کاربرد این چیه. ولی بعضا 20 ساعت زمان میذارن تو تدریس این سرویس توی خیلی از آموزشگاه‌های ما که اصلا خود استاد بعضا نمیدونه کاربرد این چیه. خود مایکروسافت هنوز نتونسته تعریف درستی بده که کجا استفاده میشه این. یا کلاود آژور که اصلا ما تحریم هستیم، تو ایران استفاده نمیشه. اینها رو گفتم که چی؟ که بدونید که چیزی که تدریس میشه با چیزی که در دنیای واقعی هست بعضن 60 تا 70 درصد تفاوت میکنه. من سر کلاسام همیشه قور میزدم به مدیران مؤسسات مختلف، میگفتن چرا تو میای یک تیکه مثلا در واقع میای هایپر وی رو میگی در حد نصب و راه اندازی و پیاده سازی اولیه و اینا، بعد میای یه ذره وی ام ور ES6 های میگی، چرا تو میای وی پی ان سرور مایکروسافت رو میگی، بعد میای بهشون کریو میگی، بعد میای میکروتیک رو میگی، بعد میای سی سی پراکسی رو میگی، خب چرا میای این کارا رو میکنی؟ گفتم برای این که من معتقدم دانشجوی من باید وارد بازار کار بشه، بعد بیاد خودشو آپدیت بکنه، وارد در واقع به روز رسانی بکنه محصولاتی که داره، نه اینکه همینجا ما تا خرتناق که میتونیم، ببخشید اینجوری میگم، تا خرتناق میخوایم اطلاعات بهش بدیم، میری تو دنیای واقعی میبینی هیچ کدوم اینا کاربردی نداره و بعد افسرده میشه، توی مصاحبه های کاریش رد میشه. من ترجیح میدم یه نفر رو بفرستم از هلپ دسکی بتونیم، قرار نیست کسی که میاد سر کلاس ام سی سی فرتی بره مدیر آی تی یه سازمان بشه. چرا اینجوری باور کردن دانشجوهای ما؟ الان خیلی از دانشجوهای ما میره سر کلاس ایکس ایگرگ، انتظاری که داره اینه که بیاد بیرون یه دفعه برن یه سازمانی 1000 تا 2000 تا کلاینت داره، آماده است که بیاد تحویل این بدن. نه، این خبرها نیست از من. باید به اون دانشجو بفهمید که شما قرار از هلپ دسکی برید جلو، مشکلات کاربری رو بهتر باید بتونی حل بکنی. پس یه اعتقادی دارم، اعتقاد راسخ، MCSA یا همون Administration برای سطح کاری ایران کفایت میکنه. اساساً وجود و تعریف دوره‌ای به نام MCSE یا انجینیر مهندس شبکه‌های مایکروسافت که بحث‌های پیشرفته طراحی دیزاین فلان 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 هست در ایران بی‌معنیه. بی‌معنیه. هر کی خواست بیاد بحث بکنیم با هم، بگید به من چه کاربردی داره. چرا یه بحث هست میگید نه ما می‌خوایم دانشجو ال باشه بل باشه فلان باشه. ببینید، شما دانشجو رو اول باید بفرستید سر کار یا نه؟ دانشجو رو بفرستید سر کار با ادمنستریشن، با هلپ دسکی، بره تو فاز رشد بیفته، یه درآمد اولیه از اون دوره شبکه از اون مایکروسافت داشته باشه، بعد بیاد خودشو به روز بکنه. نه اینکه بیاید همون اول کار مثلا طرفو واقعا اورفلو کردن، دیوونش کردن با سرویس RMS که آقا این کاربردش اینه، سرتیفیکیت سرویسز، باز کاربرد داره سرتیفیکیت سرویسز، سی ای رو گیجش کردن، بعد میره تو محیط واقعی میبینه ای بابا این که کلا برای محیط عملیاتی من یه نکس نکس فینیش کافی بود. اوکی، پس اعتقادم این است اساسا MCSE که دو تا دوره فکر میکنم اضافه تر داشته باشه در ایران حداقل چیز اضافی هست، چون کاربردی نداره. اگر کاربرد داره مطمئن باشید که باید یک دوره جداگونه برای افرادی که تجربه کاری دارن تعریف بشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم میگیم MCSA، خب اوکی، MCSA برای افرادی که میخوان وارد بازار دنیای شبکه بشن، MCSE دو تا کورس جدا تعریف بکنید، بگید هر کسی که تو کار هست و میخواد به روزرسانی بکنه و این سرویس های خفن رو پیاده سازی بکنه در محیط ایران، یا میخواد مهاجرت کنه بره. همه که قرار نیست مهاجرت بکنن، 90 درصدشون تو ایران قرار هست بمونن کار بکنن. اوکی، اینو پس تو ذهنتون داشته باشید. به شدت اعتقاد دارم که وجود MCSE فعلا در آموزشگاه ما چیز در واقع بیهوده ای هست، فقط گرفتن وقت دانشجو هست، چون کاربردی نیست. کاربردی در جهان شاید باشه، اما قرار نیست هر کسی بره توی سازمانی که اینجوری باشه. استدلال پس اشتباه. یه استدلال دیگه اینی هستش که میگن خب نتورک پلاس، دوستان اونایی که دارن نتورک پلاس میخوان، میگن مبانی کامپیوتر و مبانی شبکه هستش. امیدوارم که دوره نتورک پلاس من رو در 92 قسمت که یک سال و نیم زحمت کشیدش روش ببینید تا متوجه بشید که MCS اون نتورک پلاسی که داخل دوره های شبکه دارن به شما میگن 30% اون مطالبی هم نیست که در نتورک پلاس واقعی در دنیا هست. 30%ش هم نیست. خیلی جالبه. 10 ساعت 8 ساعت نتورک پلاس برگزار میکنه. نتورک پلاس رو که شما میخواید بخونید، نمیدونم این اصلا کسی از اساتید ما میخونه یا نه، کتابش رو بخونید، سرفصلش رو بخونید. میگه کسی که این رو داره میخونه، پیش فرض ما این هستش که یک سال تجربه کاری در حوزه شبکه داره و بعد میاد این رو بخونه که بروز بشه و بفهمه چی کار کرده. اوکی؟ یعنی در جاهایی که تدریس ها به صورت بین‌المللی و استاندارد برگزار میشه، میگه شما یک سال شبکه کار کردید، حالا میخواید بیاید استاندارد یاد بگیرید، تجربه رو دارید، معادل یک سال تجربه کاری اگر دوره نتورک پلاستون رو بخونید. اوکی؟ این رو پس تو ذهنتون داشته باشید. نتورک پلاسی هم که به شما میگن توی 30 ساعت، قطعا اون نتورک پلاس نیستش که توی دنیای واقعی. حالا من یه پادکست جدا حتما ضبط میکنم راجع به تفاوت دوره آنلاین و تفاوت دوره حضوری، که بعضا بسیار جالب برای من الان یکی از ابعاد تبلیغاتی خیلی از مؤسسات آموزشی ما تعداد ساعت‌ها شده. مثلا میگن 270 ساعت ما دوره MCSE برگزار می‌کنیم، یکی میگه من 300 ساعت برگزار می‌کنم. به جرئت میگم بیشتر از 50 ساعتشون مفید نیست. بیشتر از 50 ساعت مفید نیست، برای اینکه سیستم آموزشی حضوری سیستمی هست که آزمون و خطا داره، سیستمی هست که بر اساس سناریو هستش و سیستمی هست که استاد فرصت استراحت داشته باشه. ببخشید که اینقدر صریح دارم میگم، اگر کسی داره تدریس میکنه، ما اساتید سالها سر کلاس سناریو رو میدادیم، دانشجو سر کلاس میشستیم منتظر میمونید سناریو انجام بشه و 3 ساعت 4 ساعت زمان ما میره فقط برای سناریو. اوکی؟ اما توی تدریس آنلاین زمانی برای سناریو نیست. من سناریو رو باید اونجا استپ با استپ توضیح بدم، انجام بدم، تایم پرتی به هیچ عنوان نداره. یعنی اگر یک دوره آموزشی 30 ساعت آنلاین هست، این 30 ساعت آنلاین مطمئن باشید حداقل 130 ساعت تا 150 ساعت آموزش حضوری رو کاور میکنه، پوشش میده. این رو هم بگذاریم. باز سوالاتتون، من مایکروسافت اینجا بحثش میبندم، خیلی بحث دارم راجع به این لامصب مایکروسافت که هنوز هم که هنوزه برای من جالب بود. پیروز رفته بودم یکی از بانکایی که خدمات الکترونیکش بسیار معروف است تو ایران و دیدم واقعا همین بحث ویندوز XP و ویندوز چیزهای دیگه. خب میریم سراغ یه سر سرویس هایی که باز بحث این هستش. من میخوام برم سرویس جدید بخونم، سرویس قدیمی. اینا رو گفتم که چی بچه ها؟ که اگر الان میتونید برید سر کلاس ویندوز سرور 2012 بشینید، برید سر کلاس ویندوز سرور 2012 بشینید، منتظر نباشید اون مؤسسه آموزشی بیاد براتون ویندوز سرور 2016 رو بیاره. شما ساختار کاری همه دوره های آموزشی اینه که اگر یک مدرک قدیمی رو، یک دوره قدیمی رو بلد باشید، یک کورس آپگرید براتون میذاره، بروز رسانی میذاره براتون، اون بروز رسانیه رو بخونید و یاد بگیرید. من از 2000 و 2003 دارم ویندوز سرور کار میکنم. خب 2003 MCSE که شدم، یک کورس اومد گفتش که آقا این کورس رو بخون، یک کتاب بخون، میشی 2008. 2008 که تموم شد، یک کتاب خوندم، شدم 2012. 2012 یه دونه کتاب میخونی، سرویسش آپگرید میشی به 2016. نیاز نیست فرمت نمیشید شما توی هر محصول جدیدی که میاد، این یادتون باشه. اوکی، در مورد سرویس ها هم دارم میگم. مثلا طرف میگه اکسچنج سروره، مثلا من 2005 کار کردم، الان اکسچنج سرور خیلی عوض شده. عزیز من یه مثال دارم میذارم براتون، ساختار و زیر ساخت هستی اصلی سرویس یکیه. شما اگر باز همون بحث ویندوز هاست، خب من به جرات این رو دارم میگم، افتخار میکنم این رو میگم، خیلی جا نگفتم، ولی سرویسی که مایکروسافت برای اولین بار برای ویدیو کنفرانس ارائه داده بود سال 2005 بود. اسمش لایو کامیونیکیشن سرور بودش، مایکروسافت لایو کامیونیکیشن سرور 2005 LCS که بعدش شد آفیس کامیونیکیشن سرور 2007. خیلی باحال بود آفیس کامیونیکیشن سرور. من رفتم تو سایت مایکروسافت خوندم، نوشته بود there is no guide available for this product، یعنی هنوز راهنما نداشت. دو هفته طول کشید تا اینو پیاده سازی کردم و اون چت و ویدیو کنفرانسش راه افتاد اون موقع، خب که الان شما با عنوان اسکایپ سرور میشناسید، چند سال پیش با عنوان لینک سرور میشناختید. 2007 آفیس کامیونیکیشن سرور بود و 2005 LCS بود. من یه سوالی دارم از دوستانی که کار کردن تو این حوزه، در حوزه نصب و راه اندازی LCS، OCS، لینک سرور و اسکایپ سرور، هنوز که هنوزه اصل و ماهیت نصب و راه اندازی اینا فیچر رو کاری ندارم، فیچرهایی که گسترده شده، استانداردها، پروتکل‌ها، من سوال دارم تنظیمات DNS، سرتیفیکیت سرور، SQL، پابلیشینگ، میل باکس درست کردن، اینتگریشنش چقدر تغییر کرده؟ منی که از 2007 نشستم این سرویس رو نصب بکنم، بلافاصله با نگاه کردم به اسکایپ سرور متوجه شدم زیر ساخته چه جوری هست و باید نصبش بکنم. چرا؟ چون هسته همون هسته است. دوستان چرا من میگم DNS از سال 2000 تا حالا تو سرویس های مایکروسافت، از سال 1980 خورده ای، اصلا بگیم 1990 با بایند مثلا لینوکس، بایند دی ان اس سرور لینوکسیه، تا الان ساختار زونش تغییر نکرده. چرا؟ برای اینکه این همش بر اساس پروتکل داره راه اندازی میشه. من که نمیام به عنوان مایکروسافت پروتکل دی ان اس بنویسم، من که نمیام به عنوان رد هات پروتکل دی ان اس بنویسم، من میام از پروتکل استفاده میکنم. چون پروتکل طی سالها یکسان هست، اگر تغییر اساسی توی پروتکل نباشه، سرویس به همون شکل راه اندازی میشه. یعنی شما اگر مایکروسافت دی ان اس خوب بلد باشید، وقتی میاد توی لینوکس خیلی راحت پیاده سازیش میکنید. اوکی، پس این رو تو ذهنتون داشته باشید. دوست دارم که بهت، اگر کسی واقعا تجربهش رو داره، و خوشحال میشم که زیر این پادکست بیان بگن که از سال 2003 تا الان چه قابلیت های حیاتی به دی ان اس سرور مایکروسافت اضافه شده، چه قابلیت های حیاتی به دی ان اس سرور مایکروسافت اضافه شده، خب که توی ویندوز سرور 2016 مثلا داریم ازش استفاده میکنیم، توی 2003 نبوده. بگه توی DHCP هم همین کار رو میتونید بکنید. خب مثال دارم میگه، مثلا ما قانون 80-20 و اسپلیت DHCP رو الان شما احتمالا داخل 2012-2008 اینا دارید. توی 2003 ما اسپلیت DHCP نداشتیم، اما میومدیم دوتا DHCP توی دوتا سرور رو اندازی میکردیم، یه دونش رو 20% اسکوپ رو میدادیم، یه دونش رو 80%ش. خیلی راحت، مثال دارم میگم. اوکی، بعد تو ذهنتون باشه. اینم از سرویس ها. پس سرویس ها رو هم میتونید به‌روزرسانی کنید، مخاطب بازار رو باید ببینید و به‌روزرسانی کنید. در خصوص دورهای هک و امنیت، بازم میگم از توی لوپ قرار نیستش یاد بگیرید، یه دفعه شما هکر نمیشید، باید به‌روزرسانی بکنید. یکی از دوستان خیلی سوال کرد، میگه آقا من مثلا دوره نتورک پلاسی که من تو سایت گذاشتم N1006 هستش، اگر اشتباه نکنم N206 هستش، کدش خاطرم نیستش. نتورک پلاسی که تو سایت داریم کدش 6ه. میگفت استاد الان کد 7 اومده، من پس نخونم تا کد 7 رو بگید؟ میگم بابا چه حرفی دارید میزنید، مفاهیمی که شما در نتورک پلاس دارید میخونید از قدیم تا الان ساختارش یکی بوده، آپگرید شده، یعنی سرویس های جدید رو بهش اضافه کردم. مثلا آقا تا چند سال پیش کلاود نبود، الان تو نتورک پلاس ما کلاود اضافه شده. سایبر سکیورتی نبود، سایبر سکیورتی اضافه شده. سکیورتی نبود، سکیورتی اضافه شده. لود بالانسینگ نبود، لود بالانسینگ اضافه شده. اوکی؟ مثلا توی سکیورت پلاس هم همینجوریه. سکیورت پلاس وقتی کدش، من از سال 2007 که 2007 11 سال من مدرک سکیورت پلاس دارم، این اون زمان من رفتم مدرک بین‌المللیشو گرفتم، از اون زمان وقتی نگاه میکنم سرفصل‌ها رو میبینم آقا چقدر تغییر کرده، میبینم فقط مواردی که مثلا ببین تعریف ویروس ورم، اینجور بدافزارها از همون 2007 تا الان یکسانه، ولی تنوعش زیاد شده. تنوعش شما دیگه باید به‌روزرسانی بکنید، خودتون رو به‌روز بکنید. مثلا اون زمان مفهوم به نام رنسامبر وجود نداشت، اون زمان من مفهوم به نام در واقع اصلا کارشناس سایبر سکیورتی زیاد معنی نداشت، الان هستش. اوکی، پس تو دورهای امنیتی هم همینه، شما هر چقدر از قدیم بیشتر یاد بگیرید و به‌روزرسانی بکنید خیلی موثرتره. مثلا دوره هک قانونمند من از ورژن چهارش داشتم میخوندم، ولی ورژن 6 67 تا ماژول بود. سیه 67 تا ماژول یعنی فاجعه بود. شما وقتی میخواستید سیه چه ورژن 6 بخونید دیوونه میشدید، انقدر فقط اسلاید داشت. 4000 صفحه 2000 صفحه اسلاید داشت، فقط 67 تا ماژول چه میدونم 200 صفحه 100 صفحه. خیلی فاجعه بود. یعنی من پیش بینی بود، گفتم آقا با این وضع مثلا شرکت ای سی کانسیل که دورهای سی اچ مثلا مدیریت میکنه توی ورژن 7 حتما میکنتش 100 تا ماژول. بعد دیدم نه، نرمال تر شد. اومدن یه سری در واقع ماژولای اضافی رو اصلا حذف کردن، گفتن اینا به درد شما نمیخوره. یه سری ماژولا رو با هم یکسان کردن، کردن 19 تا ماژول. ورژن 8 همینجوری شد مثلا 20 تا ماژول. همینجوری به ترتیب ورژن 10 دیگه همون نرمال 20 20 خورده ماژول هستش. ولی یه سوالی دارم، آیا مثلا مفهوم SQL injection که من در CH ورژن 4 خوندم مفهومش و تست های اولیش با CH ورژن 7 چقدر تفاوت داره؟ دوستان اونایی که مدعیان CH تدریس میکنن میگن CH ورژن 10 درس میدن، همون سمپل های CH ورژن 4 رو درس میدن با همون لابراتوار ورژن 6 مثلا، یا تست ما میگیم سی اچ ورژن 10 داریم برگزار میکنیم، تارگتمون اون هدفی که میخوایم هک کنیم سی اچ مثلا ویندوز ایکس پی. خب مشخصه که سرفصلات فقط اسمشو کردی ورژن 10. اوکی من کلیاتش میگم یکی، یعنی اسکیول انجکشن مفهومش رو اونجا هم میخوندید، میگفت آها مثلا برای ورودی تو نقطه رو بزنید تست میشه، الانم توی 10 میان تست کنن نقطه رو میزنن که تست بکنن مثلا. خب مفهوم یکیه، اما تنوع حملات زیاد شده، شما دیگه دانشتون رو باید ببرید. مباحث امنیت و مباحث تئوری رو من یه مدت جدا میکنم چون اونقدر کاربرد نداره، ولی برای دانش خودتون اضافه بکنید. دونستن چیز خوبیه، اما الزامی نداره هر چیز جدیدی که یاد میگیرید کاربردی باشه. که با همین مثال خب میریم داخل تجهیزات سیسکو. ما خیلی از سازمانامون، خیلی از بانک هامون دوست ببین، همون جوری که اینو الان گوشیتون رو بگیرید دستتون، خب گوشیتون رو که گرفتید دستتون ببینم چند درصد میدونید قابلیت های گوشیتون چیه. چند ثانیه راجع به این فکر کنید، چند تا از قابلیت های این گوشیتون رو میدونید؟ خیلی هامون فقط برای چشم همچشمی گوشی جدید گرفتیم، اصلا نمیدونیم قابلیت های دوربین این چیه. تایم لپس داره. تایم لپس چیه؟ میگه گوشی تو هم داره، گوشی من چیه؟ اسلو موشن داره، فلان داره، مثلا سایبر شات داره. یعنی چی؟ یعنی فقط رفتم تجهیزات رو خریدم که بگم بروز هستم، کاربردی بودنش اصلا توجه نمی کنم. این توی خیلی از سازمانه ما هست. میریم تجهیزات سیسکوی گرون قیمت برای بانک، وزارتخونه ها و جای مختلف میخریم، میلیارد میلیارد هزینه میکنیم و پیکربندی درست انجام نمیدیم روش، فقط برای اینکه بگیم داریم چنین چیزی. چند درصد سازمان های ما روی تجهیزات فایروال سیسکوشون IPS IDS رو فعال میکنن؟ IPS IDS سیستم تشخیص نفوذ، سیستم جلوگیری از نفوذ. یعنی بیشتر پیکربندی های ما همون پیکربندی هایی هستش که با تجهیزات قدیمی هم میتونستیم پیاده سازی بکنیم. حالا من میگم iOS یا سیستم عاملاشون رو به روز رسانی کرد، ولی استفاده نمیشه. اونایی که سیسکو کارن، بسم الله بیتونید بیاد روی این پادکست جواب بدید. خدایش ایجاد کردن ویلن ها، اصلا بیم طراحی سلایه سیسکو، خب غیر از اینکه ما دیزاین رو در واقع تغییر میدیم، اون نحوه طراحی شبکه‌مون رو تغییر میدیم، تفاوت های اساسی، من به عنوان کسی که سیسکو من نیستم، فقط تجربیاتمو دارم میگم، شما به من میگید تفاوت های اصلی که من 10 سال پیش دستوراتی که میزدم داخل دستگاه سیسکو با الان چیه و چه الزامی هست که من بیام اینها رو پیاده سازی بکنم؟ خدایش بیاید این رو بگید، من میخوام بدونم دیگه. آقا تفاوت‌های کاربردی رو بیاید بگید، نیاید بگید که آره مثلا فایر پاور فلان فلان قابلیت‌ها رو داره. آها چقدر خوب، بله منم قبول دارم که قابلیت‌های خیلی خوشگلی به سیسکو. کی پیاده سازیش میکنه؟ کجا پیاده سازیش میکنن؟ چند درصد پیاده سازی میکنن؟ اینجاست که میرسیم به یک بحثی. ببینید درصد تغییر ریسک رو، درصد قبول ریسک در یک سازمان یعنی تغییرات رو بپذیره، بستگی به اندازه سازمان متفاوته. ما سازمان های بزرگ داریم، متوسط، کوچیک. شرکت ها هم به همین ترتیب بزرگ، متوسط، کوچیک. درصد پذیرش ریسکشون برای اعمال تغییرات دقیقا به همین تناسب برعکسه. یعنی سازمان های بزرگ کمترین میزان ریسک رو برای تغییر قبول میکنن، متوسط ها متوسط، کوچیک ها بسیار بالاست درصد قبول ریسکشون برای اعمال تغییرات. یعنی چی؟ یعنی شما داخل یه سازمانی که مثلا 100 تا کامپیوتر داره، بگی میخوام سرورها رو 4 تا سرور داریم آپگرید بکنیم 2016، میگه باشه مشکل نداره، یه آخر هفته میام این کارو انجام میدیم. اما اگه همون سازمان باشه 10000 تا کلاینت، جرئت نمیکنه کلید ریستارت رو بزنه، جرئت نمیکنه. پس این رو هم باید بر اساس این در نظر بگیریم. حالا بحث سیسکو هم به همین ترتیب، یعنی اون کسی که CCNA داره 8 سال پیش گرفته، الان میتونه به راحتی به روزرسانی بکنه و خیلی، و باز هم جسارت نمیکنم به دوستانی که توی ایران CCIE دارن، جسارت نمیکنم به کسانی که خیلی مدارک رو دارن، ولی اعتقاد دارم که واقعا CCMP و دونستن یک سری مفاهیم در حد CCIE در ایران برای بالاترین سطح شبکه کفایت میکنه. چرا؟ چون ما اصلا تنوع ترافیکی نداریم که بخوایم اون پروتکل های خفن مثلا چه میدونم اینترنتی رو در ایران بیایم تحلیل بکنیم. پس خوروندن اضافهش هم به درشونم. چند تا از متخصصین سیسکویی که الان دارن سیسکو میخونن BGP رو 0% دیزاین کردن و پیاده‌سازی کردن. تعدادشون از انگشتای دست فکر نمی‌کنم بیشتر بشه، ولی ما مجبوریم بخورونیم اینها رو به دانشمون. چرا؟ چون آقا میگیم بروزه، بیاید یاد بگیرید. نمیگم یاد نگیرید، اما عملیاتی تر یاد بگیرید. شما به جای اینکه انقدر انرژی بذارید 0 تا 100 مثلا BGP رو یاد بگیری که هیچ وقت نمیدن آخرش هم به یه آدم بی تجربه که پیاده سازیش بکنه، یه نفری که از قبل طراحی کرده میگن همون رو بهینه سازی بکنه، زمانت رو میتونی بذاری تخصصهای دیگه یاد بگیری و رشد کنی بری تا به اون سطح برسی. اوکی؟ خب راجع به VMware هم همینه دوستان. ما الان دوره VCP 6 رو داخل سایتمون داریم. یکی اومد گفت آقا دو تا نسل از این گذشته فلان دیگه استفاده نمیشه. اصلا چه منطقی دارید میگید؟ بیاید همین الان بهتون دیتا سنتر نشون بدم که هنوز روی ESX 3.5، یعنی هنوز بستر ESX 3.5 اصلا خودش بر مبنای لینوکس بود، بعد که شد ESXi خودش اومد یک هسته اختصاصی اضافه کرد، از 4.1 دیگه به بعد یه هسته اختصاصی شد VM کرنل. هنوز هستن، خیلی از اینا هستن. خب شما VCP 6 رو که بخونید کافیه فقط بعد از اینکه کامل یاد گرفتید مفاهیم ویموشه، مفاهیم اساسیش باور کنید هیچ تغییری نمیکنه. 4 تا چیز، شاید 2-3 هفته طول بکشه که شما بخواید اون مکانیزمای جدیدش رو که بعضن به ندرت میخواد پیاده سازی بشه رو یاد بگیرید و به روز رسانی بکنید. در خصوص LPI لینوکس طرف میگه آقا من LPI که مثلا من RSC بخونم، الپیک بخونم، فلان بخونم، من پارسال خوندم، الان بخونم به روز رسانی بکنم. دوستان ما هنوز سرفصلای الپیکی که داریم خیلی قدیمیه. اصلا مکانیزم الپیک که برای لینوکس هستش مکانیزم قدیمی است. خیلی خیلی از دستوراتی که الان ما میخوایم داخل دورهای الپیک بگیم، خیلی از این دستورات منسوخ شده است رسما در دنیای واقعی، اما شرکت الپیک میگه الزاما اینا رو باید یاد بگیرید که شما هستی سیستم عامل خوب بفهمید که بتونید سرویس رو پیاده سازی بکنید. مثال دارم میگم، دستور ایف کانفیگی که ما الان استفاده میکنیم به صورت نرمال داخل الپی آی هم میاد، میگن منسوخ شده است دیگه، میگن دستور نت جایگزین شده مثلا. اما شما این رو یاد میگیرید، شما خودتون رو باید بعداً به روز رسانی بکنید، اون وظیفه اون دوره است. به نظر من اتفاقاً الپیک کار درستی داره میکنه در این حوزه. اوکی بحث زیاد کردم، وایسم هم طولانی شد، هر چقدر دوست داشته باشم من میتونم راجع به صحبت کنم و دل پری دارم از این قضیه، ولی کلیات ماجرا این هستش که دنیای واقعی ما با دنیای چیزی که داریم میخونیم درصد بسیار زیادی متفاوت هست و این تجربیات رو هیچ وقت اساتید، هیچ وقت نمیگم، به ندرت اساتید میتونن به شما منتقل بکنن. پس یاد بگیریم که به روز رسانی کنیم خودمون رو از نسخه های قدیم به جدید، معطل نکنیم که همیشه چیز جدید بیاد و اون چیز جدید رو یاد بگیریم. اتفاقا توی آیتی قدیمی بودنی که به روز رسانی شده باشه خیلی باعث رشد تو کارتون میشه، تا اینکه در واقع با یک نسل جدید فقط از سرویس ها کار کرده باشید. اینکه تاکید کردم قدیمی بودنی که به روز رسانی کرده باشن، به خاطر اینکه بعضی از دوستان هستن میگه آقا من MCSC ND دارم، من MCSC 2000 دارم، ولی به روز رسانی نکرده خودشو مثلا، خب اونم به درد نمیخوره. پس شما باید قدیمی باشید که به روزرسانی هم بکنید. خب بحث زیاد شد، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هر سوالی دارید راجع به این بیاید بپرسید که بحث کنیم، شاید بعضی از مفاهیم رو نتونسته باشم درست برسونم و چالشی ایجاد بشه. زیر این پادکست منتظر در واقع صحبت های شما هستم. آدرسم هست که دیگه میدونید دیگه، network.tosinso.com. منتظر انتقادات، پیشنهادات و پیام های شما هستم. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.